کشورمون صحبت بکنیم. تا فردا، خداحافظ و نگهدارتون.
ساعت 8 بامداد. اینجا همدان است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
برنامه بیستبندی دولت برای مهار تورم و تأمین معیشت مردم. معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه: ماهانه حدود 700 هزار تومان برای تأمین معیشتی هر نفر پیش‌بینی شده. بازخوانی بصیرت و حضور مردم ایران در برابر فتنه‌گران. برگزاری مراسم 16مین سال بزرگداشت نهم دی با شعار یوم الله نهم دی تجلی انسجام ملی امروز در سراسر کشور. و نمایان شدن بیشتر بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی. اسرائیل در قعر فهرست اعتبار جهانی. افزایش 53% درخواست خروج کارکنان شرکت‌های چند ملیتی از سرزمین‌های اشغالی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم‌ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور بر اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرد. آقای پزشکیان در حساب کاربری خود در فضای مجازی با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه هر روز من است و اقدامات اساسی را برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم نوشت، به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفتگو با نمایندگان معترضان مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری جزئیات برنامه بیستبندی دولت را برای تأمین معیشت مردم تشریح کرد.
حداقل هول و هوش 700 هزار تومان به ازای هر نفر ماهانه خواهد. احتمال قوی در همین دی ماه این کار آغاز خواهد شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از اجرای شدن برنامه بیستبندی دولت برای تأمین معیشت مردم در روزهای پیش رو خبر داد.
این برنامه تقریبا از حدود 2 ماه قبل تدوینش آغاز شد. بخش به بخش طبیعتاً در دولت مطرح میشه و ما امید داریم که این برنامه چهارشنبه دیگه در دولت مطرح بشه و به سرعت هم اجرا خواهد شد.
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه نقدی یا کالایی به هر فرد پرداخت خواهد شد.
آحاد کسانی که دارن یارانه میگیرن رو شامل بشه. خب
بله.
بنابراین جامعه هدفش بیش از اون 60 میلیون نفری است که فعلا دارن کالا برگ میگیرن و حتی کسانی که توی این یک سال حذف هم شدن اونها هم جز به کسانی باشن که این شاملشون میشه.
به زودی میلیاردها دلار منابع ارزی روانه بازار میشود.
کسانی که الان ارزهای کشور دستشون هست، بخشی از اینها شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی هست، موظف شدن ظرف کمتر از یک هفته دیگه اینها منابعشون وارد بازار خواهد شد.
منابع ارزیشون
میلیاردها دلار. این منابع به سرعت وارد بازار میشه برای تخصیص به کالاهای ضروری، به خط تولید، به ماشین‌آلات و غیره.
آقای قاسمی همچنین گفت دولت در چارچوب برنامه جدید اقتصادی سخنگوی اقتصادی تعیین می‌کند تا پاسخگوی اجرای برنامه‌ها باشد. حبیب باقرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دولت برای خروج از تنگناهای اقتصادی بر بخش خصوصی حساب ویژه‌ای باز کرده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی گفت دولت برای حل ناترازی‌ها و نوسانات ارزی به دنبال اجرای راهکارها و پیشنهادهای بخش خصوصی و حضور نمایندگان آنها در تمامی عرصه‌های اقتصادی است. در این جلسه همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اعضای مجمع کارآفرینان ایران برای کمک به دولت و حاکمیت در حل مشکلات اقتصادی، رفع ناترازی‌ها و نوسانات بازار ارز اعلام آمادگی کردند. وزیر دادگستری هم با اشاره به تشکیل 6 کارگروه برای حل مشکلات فعالان و بنگاه‌های اقتصادی گفت بخش خصوصی خواستار برگزاری جلسات مختلف با بدنه دولت و بیان نظراتشان به منظور ایجاد تحول و حل مشکلات ارضی و اقتصادی کنونی است که این امر با نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی و کارآفرینان محقق می‌شود. رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نوح دی گفت مراسم 16 سال بزرگداشت این روز با شعار یوم الله نوح دی تجلی انسجام ملی امروز در سراسر کشور برگزار می شود. آقای نائینی تقویت بصیرت، تبیین منطق مقاومت و افزایش هوشیاری سیاسی عمومی مردم در مواجهه با تهدیدات جدید را از اهداف اساسی و محوری بزرگداشت این مناسبت عنوان کرد. ستاره کل نیروهای مسلح هم در بیانیه‌ای با گرامی داشت سالروز حماسه نوح دی به دشمنان ملت ایران هشدار داد چرانچه خطای مجددی از آنها در هر مکان و در هر زمان سر بزند ضرباتی به مراتب محکمتر، کوبنده‌تر و خسارت‌آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد. ارتش و سپاه پاسداران هم در بیانیه‌های جداگانه بر آمادگی خود برای مقابله با هر تهدیدی تأکید کردند. با ورود سامانه بارشی به کشور، نیمه غربی بارش برف بسیاری از استانهای نیمه غربی سفیدپوش شده و موجب انسداد محورهای مواصلاتی شده. سازمان هواشناسی برای استانهای واقع در حاشیه زاگرس، مرکز و غرب کشور برای امروز بارندگی پیشبینی کرده. جزئیات وضعیت آب و هوای کشور رو از سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی جویا میشیم. سرکار خانم گودرزی سلام و شما صبحتون بخیر، خدا قوت میگم و توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم ایرمی، امروز دیگه به تدریج از میزان بارش ها در شمال غرب، غرب و غرب سواحل دریای خزر کاسته میشه، ولی گستره فعالیت این سامانه بارشی در سایر مناطق کشورمون هست. همونطور که شما اشاره فرمودین دیگه مناطقی از شمال شرق، شرق، مرکز و همینطور رودامنه‌های البرز و رودامنه‌های زاگرس و یه بخشی از جنوب کشورمون امروز بارش‌های باران و برف رو دارن. اواخر وقتی که این سامانه بارشی از مناطق شرقی کشورمون خارج میشه، فردا در نوار شرقی کشورمون وزش باد و کاهش دما رو داریم. البته برای فردا بعد از ظهر رو ارتفاعات آذربایجان غربی باز بارش برف رو داریم. روز پنجشنبه در ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال غرب کشورمون انتظار رگبار برف رو داریم، تا اینکه دیگه از روز جمعه موج بعدی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه و باز هم برای مناطقی از کشورمون شاهد بارندگی هستیم. اما نکته قابل توجه اینه که در اکثر مناطق کشورمون امروز وزش بادهای شدید رو داریم که با سوزباد همراه هستش. فردا چهارشنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان رو در قالب مناطق کشورمون خواهیم داشت. تهران هم که دیگه میتونم بگم که امروز بارش‌های پراکنده رو داره، دیگه از بعد از اون به تدریج کاهش ابر رو داره، وزش باد شدید رو امروز داره که هوای تهران رو تخلیه میکنه و بیشنه دمای امروز تهران که به 5 درجه بالای صفر میرسه. الان هم شاخص در تهران 58 هستش که شرایط خوب و سالمی رو برای تهران داره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
ممنونم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از پرداخت 5000 میلیارد تومان مطالبات مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت خبر داد. مطالبات بیمارستان‌های غیر دولتی تا اول خرداد 1404، مطالبات داروخانه‌ها تا اول شهریور 1404، مطالبات مطب‌ها تا اول شهریور 1404 تسویه شده است. مطالبات سایر مراکز مانند آزمایشگاه‌ها، مراکز کاردرمانی، توانبخشی، فیزیوتراپی و غیره نیز تا اول تیر ماه امسال پرداخت شده است. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در بودجه سال بعد کمتر از امسال. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم مالیات در بودجه سال بعد کمتر از 6% در نظر گرفته شده، در حالی که بر اساس برنامه هفتم این عدد باید به 10% برسد.
یک کسری و هزار لقب. علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ام الفساد این کشور رو که تورم هست بخوایم از بین ببریم، راهی نداریم جز این که سیستم بانکی، ناترازی بانکی و ناترازی سیستم بودجه رو حل کنیم.
کسری های بودجه‌ای که دلیلش درآمدهای ناپایداری مثل نفت و محقق نشدن آن بود. به همین جهت قوانین ریل حرکت بودجه نویسی ها را به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم نفت قرار دادند. محمد هادی صبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی:
منابع بودجه کشور رو گره نزنیم به منابع در واقع تورمی نفت و منابع غیر قابل اتکای نفت، طبیعتاً میتونیم اقتصاد کشور رو در یک فرآیند با ثباتی هم مدیریت بکنیم.
طور که مقایسه لایحه بودجه با سالهای قبل عنوان می‌کند، با وجود افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال بعد از امسال کمتر است. حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
تقریبا یه چیز حدود نزدیک 40% رشد کرده، یعنی همون نرم، کمتر از نرم چند سال گذشته.
در حالی که بر اساس برنامه هفتم تا پایان سال آخر برنامه، سهم مالیات به تولید خالص داخلی باید به 10% برسد. این یعنی سال آینده این شاخص حداقل باید به 7.4% رسیده باشد. از طرف دیگر برنامه هفتم برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مردم هم راهکاری ارائه کرده: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی. فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
2977 همت ما معافیت مالیاتی داریم.
بالا بودن معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی ها و فرارهای مالیاتی منجر به از دست رفتن آن درآمد مالیاتی شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
قانون تامین مالی تولید داریم، هدفش حمایت از تولید بوده. معافیت هایی که این قانون داشته بیشتر از همه بانک ها استفاده کردن. قانون جهش دانش بنیان ما، هدفش حمایت از زیست بوم دانش بنیان و فناوری اینا بوده. بیشترین استفاده از قانون صرافی های رمز ارز کردن.
بر اساس برنامه هفتم، 6 ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دولت موظف به ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی شد، اما به گفته نمایندگان مجلس هنوز خبری از این لایحه نیست. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما:
سامانه فؤاد از پیگیری مشکلات اداری مردم تا پاکش زمان پاسخگویی دستگاه‌ها. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، 70% کاربران اعلام کردند درخواستشان در مدت کوتاهی رسیدگی شده. آقای فیض‌زاده افزوده شدن شاخص هدررفت انرژی و اسراف منابع هم به ارزیابی سامانه فؤاد اضافه گردیده.
سامانه فؤاد،
در جریان سامانه فؤاد هستید؟
سامانه فؤاد، من نه پسرم.
سامانه با شماره 128 که آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایت‌های مردم از کیفیت خدمات اداری است.
لطفی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
موکول کردن ارائه خدمات به زمان‌های آتی بدون توجیه قانونی نباشه.
کارشون انجام نمیشه.
جواب استلام محضر میخوام.
انجام شد.
یک هفته از اسیرم.
همکاراتون کجا هستن؟ باید اعلام باید جانشینش اعلام بکنید. اگر من یه روزی با ایشون کار داشته باشم بدونم که جانشینش کیه، بیام به ایشون مراجعه بکنم.
با بعضی از مسئولان هم در محل کارشون صحبت کردیم.
از اولی که سامانه فؤاد تشکیل شده، نه دیر بحث دیرینا، نه کلن گلای من بودن. از اول تشکیل سامانه فؤاد تا الان شاید 2 الی 3 مورد بیشتر نبودی که به من اطلاع دادن. حل کردیم. بله بله حل کردیم.
این سامانه در کنار تنبیه و برخورد با کارکنان کمکار، از کارکنان متعهد هم قدردانی میکنه. تو این 5 ماهی که سامانه فؤاد در استان البرز راه اندازی شده، حدود 1267 گله و شکایت شهروندان برای پیگیری ثبت شده. جعفر اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
وزیران خارجه ایران و عمان بر اهمیت تداوم رایزنی و همفکری میان کشورهای اسلامی برای مقابله با عوامل تفرقه و آشوب در منطقه تاکید کردند. آقایان عراقچی و بوسعیدی در گفتگوی تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از روند تحولات در جنوب یمن بر لزوم تلاش و همکاری کشورهای منطقه برای حفظ یکپارچگی سرزمینی آن کشور و تحکیم ثبات تاکید کرد. دو وزیر همچنین ضمن بررسی تحولات در مناطق غرب آسیا، مدیترانه و شاخ آفریقا بر اهمیت تداوم رایزنی و همفکری میان کشورهای اسلامی برای مقابله با عوامل تفرقه و آشوب در منطقه تاکید کردند. شاخه نظامی جنبش حماس شهادت شماری از فرماندهان خود را تایید کرد. سخنگوی جدید گردانهای شهید ضد انقسام در اولین سخنرانی خود اعلام کرد حذیفه سمیر عبدالله کهلوت معروف به ابو عبیده سخنگوی این گردانها، محمد سنوار برادر شهید یحیی سنوار، محمد شبانه، رائد سعد و ابو عمرو سوری در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. سخنگوی جدید حماس در بیانیه خود اعلام کرد مسیر مقاومت با وجود این شهادت‌ها ادامه خواهد یافت و این تحولات خللی در اراده و ساختار این تشکیلات ایجاد نخواهد کرد. سخنگوی جدید گردان‌های قسام همچنین از همه کشورهای درگیر آتش‌بس خواست به جای تمرکز بر سلاح‌های سبک مقاومت رژیم صهیونیستی را مهار و آن را به اجرای تعهداتش ملزم کند. این سخنگو همچنین اعلام کرد پاییز رژیم اشغالگر فرا رسیده و خون زنان، کودکان و بیگناهان آن را دنبال خواهد کرد. موج تازه فرار کارکنان صهیونیست شرکت‌های چند ملیتی از فلسطین اشغالی. خبرگزاری رویترز به نقل از انجمن صنایع فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی گزارش داد درخواست انتقال کارکنان صهیونیست شرکت‌های صنعتی چند ملیتی در حوزه فناوری به خارج از فلسطین اشغالی به دلیل ناامنی و جنگ‌های اخیر 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش حوزه فناوری حدود 20% از تولید ناخالص داخلی، 15% از مشاغل و بیش از نیمی از صادرات رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد و شرکت‌های چند ملیتی مانند مایکروسافت، اینتل، انویدیا، آمازون، متا و اپل را شامل می‌شود. خبر دیگر این که روزنامه جروزالم پست نوشت پس از 2 سال جنگ و تحریم‌های جهانی بر اساس شاخص‌های بین‌المللی جایگاه جهانی اسرائیل به شدت کاهش یافته. به نوشته این روزنامه امتیاز اسرائیل 6.1% کاهش یافت که بیشترین کاهش از زمان آغاز ثبت این شاخص در 20 سال پیش به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت حمله نافرجام اوکراین به اقامتگاه رئیس جمهور روسیه همانند سیلی به صورت ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. ماریا زاخاروا افزود درست در همان لحظه ای که درباره طرح‌ها برای حل بحران اوکراین گفتگو می شود، این افراد دیوانه و تروریست تلاش‌های سلط را تضعیف می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت ماهیت بی سابقه این حمله در این واقعیت نهفته است که در بحبوحه مذاکرات با آمریکا رخ داده و پاسخ روسیه به حمله به اقامتگاه ریاست جمهوری روسیه دیپلماتیک نخواهد بود. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با یک دیدار معوقه از هفته هفتم پیگیری میشه و تیم تراکتور تبریز میزبان ملوان انزلی خواهد بود. این بازی از ساعت 15 با قضاوت سید رضا مهدوی در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز میشه. سپاهان اصفهان و استقلال تهران هم در تک بازی بجامونده از هفته دهم لیگ برتر ساعت 16:30 پنج شنبه 11 دی با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان با هم روبرو خواهند شد. معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از مراحل بازسازی استادیوم فوتبال این مجموعه بازدید کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور برای پیگیری آخرین وضعیت روند بازسازی به ورزشگاه آزادی رفت.
دقت تخریب این کار از دقت ساختن این کار شاید اساسش بیشتره.
محمد علی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی.
لایه برداری میشه ستونا، کاشت ملیت انجام میشه و این ژاکت دور ستونها احاطه میشه و پشت‌بندش تزریق گرد با مقاومت 600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع انجام میشه.
محمد رضا رحمانی مدیرعامل شرکت راه ورزشگاه و شهرسازی.
فاز بعدی ما تکمیل رخ ورزشگاه و تکمیل مقاوم سازی بخش‌های شمالی، جنوبی و غربی هست که امیدواریم در چند ماه آینده بس رخ ورزشگاه و نصب صندلی‌ها به اتمام برسه و فاز سوم که انشالله در ابتدای سال آینده به تکمیل میرسه، زیر ساختایی هسته که پشت مجموعه هسته یا فضاهای معماری که در طبقات مختلف مجموعه قرار داده.
به گفته آقای قایم پناه، بیش از 85% این ورزشگاه بازسازی شده است.
امروز ما بازدیدی که کردیم صدها تن فقط از نو بتن‌ریزی کردن. تمام زیر این صندلی ها ستون ها را از نو در واقع به دلیل قدمت جولانی بوده، خوردگی بتن ایجاد شده، میله گرداش ضعیف شده، از نو در واقع دارن از زیر ساخته میشه. پیشرفت فیزیکی حدود 85% داره. امیدوارم با تامین منابعی که میشه بتوانن در سال آینده اینو به بهره برداری برسونیم.
رعنا زرمانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تیم‌های صدر جدولی هفته 14 لیگ برتر بسکتبال مردان رو با شکست پشت سر گذاشتند. در این هفته از رقابت‌ها شهرداری گرگان صدرنشین لیگ در اصفهان میهمان تیم گلنور این شهر بود و برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها 82-82 مغلوب شد. استقلال تهران تیم دوم جدول در خانه 74-71 نتیجه را به پالایش نفت آبادان واگذار کرد و سومین باخت پی در پیش را متحمل شد. طبیعت اسلامشهر در یک بازی نزدیک با نتیجه 73-70 تیم رده سومی کالی آمل را از پیش رو برداشت. نفت و گاز زاگرس در جهرم با نتیجه 88-72 مقابل محکل البرز پیروز شد و پاس کردستان 83-69 پترونوین ماهشهر رو شکست داد. از توجهتون سپاسگزارم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت در سنت سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، قوانین مورد نیاز برای ساماندهی فضای شبکه نمایش خانگی و صوت و تصویر فراگیر کشور مشخص شده. محمد حسین سایی افزود این سنت که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است برای ابلاغ به رئیس جمهور ارجاع شده است.
اگر این اتفاق بیفته به نظر من برای خود همین حوزه و برای کسایی که تو این حوزه فعال هستن یک آرامشی ایجاد خواهد شد، یک زمینه که حتی برای گسترش این صنعت میتونه مفید باشه ایجاد خواهد شد. دیگه ما در حقیقت شاید سوالات یا شبهات یا تغییراتی رو بعد از این مصوبه نخواهیم داشت.
روند ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف در استان بوشهر آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر از تدوین و تکمیل پرونده ثبت جهانی این بندر تاریخی در یونسکو خبر داد. سیراف بیشتر از 2600 سال قدمت دارد.
بندر تاریخی سیراف با قدمت مربوط به دوره ساسانی در جنوب ایران واقع شده. سیراف مبدأ راه آبی ابریشم بود و از این عبر بندر اسب، ابریشم، آج، صدف و ادویه تجارت می‌شد. آقای محمد اسماعیل اسماعیلی، باستانشناس:
این بندر به عنوان مرکز تجارت بین‌المللی ایران به ویژه در دوره ساسانی تا قرن پنجم مطرح بوده. دریانوردان سیرافی از شرق آفریقا، هند، چین و شرق دور حضور داشتند و در کنار بازرگانی تأثیرات فرهنگی خاص ما ایرانی ها رو، یعنی آنچه که در واقع رفتارهای فرهنگی غنی ما هستش رو در اونجا به یادگار گذاشتند.
کشتی ها از بندر سیراف در یک مسیر دریایی بزرگ از خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند به دریای چین می رسیدند. گروهی از باستانشناسان چینی و ازبک به تازگی در یکی از محوطه های تاریخی ازبکستان در کرانه شمالی سیر دریا و در مسیر راه ابریشم به بقایای معماری یک گورستان به همراه گنجینه‌ای از آثار باستانی از جمله قطعات ابریشمی، محصولات چرمی، آینه‌های برنزی، سکه‌های گرد با سوراخ‌های مربعی و مهره دست یافتند. آقای لیو تاو، سرپرست گروه باستانشناسی:
تو مقبره‌ها به نوعی معماری به سبک زرتشتی دست پیدا کردیم. یه آتشدان دایره‌ای در مرکز ساختمان پیدا کردیم و پیداست دیوارها دودی شدن. اینا یعنی یه مکان برای آیین‌های مذهبی بود که توسط ایرانیان در قرن ششم پیش از میلاد به تدریج به سمت شرق تا آسیای مرکزی گسترش یافت.
معماری شبیه به بقایای معماری در بندر سیراف است، در عمارت معروف به خانه اعیانی، یک شیوه معماری بومی ایرانی که به همراه سایر مصنوعات و باورها به آسیا راه یافته است. آقای ارسلان زارع، استاندار بوشهر:
عزم جدی داریم تا تکمیل فرایند اجرایی ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف رو انشالله تا سال آتی تکمیل بکنیم.
منطقه باستانی سیراف 47 سال پیش در فهرست آثار ملی ثبت شده و پرونده ثبت جهانی آن به همراه دیگر آثار تاریخی جنوب کشور در دست تهیه است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:07 است. صبح بخیر و خدا نگهدار.
نوای دلنشین پایتخت تاریخ و تمدن،
رادیو همدان.
این رو قاطعاً عرض میکنم که دشمن با همه برنامه‌ریزی‌هاش مردم ما رو نشناخت. دیدید خطا کردن در سال 88 اون فتنه رو راه انداختن و کار رو به جاهایی رسوندن که به خیال خودشون جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود. ناگهان حرکت عمومی 9 دی همه رو مبهوت کرد.
کشاکش طوفان بایستیم، گر وعد داده این مسلمان بایستیم، اینجا محل ماندن ما نیست تا ابد، باید که تا به نقطه پایان بایستیم. که به پای عقیده اش بی‌واهمه اگر گذرد از دو دیده اش، مرد است آن کسی که به پای عقیده اش بی‌واهمه اگر گذرد از دو دیده اش، ما را فداییان ولایت نوشته اند، از ابتدا قبیله غیرت نوشته اند، از ابتدا قبیله غیرت نوشته اند. شیم زاده ایم و ز مشرب رسیده ایم، بی خود که نیست اهل بصیرت نوشته ام، با امر یار اهل خروشیم و اقتدار، از وارثان شور و شهادت نوشته ام، از وارثان شور و شهادت نوشته ام. یادمان نمی رود هرگز شکوهش، ای ماه را تجلی بیعت نبشته هم، ای ماه